أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از مسائلی که از دیروز باقی مونده و قبلا به نحوی اشاره شد و امروز به نحو کاملتر انشاءالله بیان خواهیم کرد، راجع به ملکیت خداونده. چون دیروز گفتیم یکی از معانی عبادت و نعبدو که در این آیه آمده و مورد قبول برخی هم قرار گرفته، اظهار مملوکیت و نشان دادن مملوکیت در برابر پروردگاره. خب این مملوکیتی که ما در این آیه طبق بعضی اقوال میخوایم برای خداوند اظهار بکنیم چیه؟ خب مملوکیت عبد معناش تابع معنای مالکیته، یعنی ما اول باید نحوه مالکیت رو بدانیم، بعد در برابر خداوند تبارک و تعالی اظهار مملوکیت بکنیم. شاید چیزی حدود 7 نحوه مالکیت قابل تصویر باشه. یک نحوه مالکیت، مالکیت انسان نسبت به اشیاء، اعم از زی شعور و غیر زی شعوره، یعنی کسی میتونه مالک خانه باشه، مالک ماشین باشه، وسائل زندگی، یا میتونه مالک یک انسان باشه. عبد یه موجود زی شعوری است که یه ملکیت اعتباری نسبت به اون معنا پیدا میکنه. پس یه نحوه ملکیت، ملکیت اعتباری انسان هاست نسبت به موجودات زی شعور یا غیر زی شعور. لذا اون چیزهایی که اضافه پیدا می کنن به مالک میشن مملوک. این ملکیت یه ملکیت اعتباری است. یه نه ملکیت، ملکیت سلاطین و امرا و حکام نسبت به امور مردم، سلطنت بر امر و نهی به مردمه. به معنا میتونیم بگیم ملکیت حکام نسبت به مملکت خودشون، اینم یه ملکیته. این ملکیت هم باز اعتباریه، هم نوع اول ملکیت اعتباریست، هم این نوع دوم اعتباریست. نحوه سوم ملکیت انسان نسبت به اعضا و جوارحشه. انسان مالک دست و پا و چشم و گوش خودشه. این ملکیت دیگه از سنخ ملکیت های اعتباری نیست، بلکه به معنای واجدیته. وقتی میگیم انسان مالک دست خودشه، یعنی واجد اونه، یعنی اون تعلق داره به انسان. پس مالکیت انسان نسبت به اعضا و جوارح دیگه ملکیت اعتباری نیست، یه مرتبه ای از ملکیت حقیقی است. قسم چهارم، مالکیت انسان نسبت به قوای ظاهری و باطنی است. انسان مالک قوه عاقله خودشه، انسان مالک قوه واهمه خودشه، قوه خیال مملوک انسانه. خب این از مثلا قوای باطنی. یا قوای ظاهری، قوه شنوایی، قوه بویایی. جنس ملکیت انسان نسبت به اینها باز تا حدودی متفاوت با ملکیت نسبت به اعضا و جواره. اینم ملکیت، اینجا ملکیت معنا پیدا میکنه. انسان این قوا در اختیار اوست، چه قوای ظاهری چه قوای باطنی، ملک اوست. هر نوع تصرفی بخواد میتونه داشته باشه، میتونه یه جایی از یه قوه استفاده کنه، یه جایی استفاده نکنه، هم از قوای ظاهری هم از قوای باطنی. قسم پنجم ملکیت، ملکیت نفس نسبت به افعال ذاتیه خودشه. این که انسان مثلا میتواند صور ذهنیه را در ذهن خودش ایجاد بکنه، این ناشی از ملکیت انسان نسبت به افعال ذاتی خودش. این فعل از شؤون نفسه، نفس است که میتواند صور ذهنیه رو ایجاد کنه، یا اونها رو توسعه بده، یا درش تزییق ایجاد کنه. پس همین که تحت اراده نفسه، این میشه مملوک انسان. قسم ششم ملکیت، باز ملکیت عوالم عقلیه نسبت به عوالم مادون خودشون هست. ببینید ما در این عالم عوالمی داریم، این عوالم در یک رابطه و نسبت طولی با هم قرار دارن. تأثیرگذاری هر عالمی که ما فوقه در عالم مادون به این که در عالم مادون چیزی رو اعدام کنه یا ایجاد کنه، اینم یه نوع ملکیته. اگر این ملکیت نباشد، اصلا امکان اعدام و ایجاد در عوالم مادون نیست. این شش قسم هیچ کدام در مورد خداوند و ملکیت خداوند نیست. یعنی ملکیت خداوند نه از قبیل ملکیت اعتباری بندگان نسبت به موجودات زیشعور و غیر زیشعوره، نه از قبیل حقیقتن، نه از قبیل ملکیت سلاطین نسبت به مملکت خودشونه. هرچند این دو نحوه ملکیت طولاً برای خدا ثابته. یعنی اگر مثلا من به عنوان یک انسان مالک این کتاب هستم، اولا و به ذات این مال من نیست. به یه اعتبار همه ملکیت های اعتباری انسان ها برمیگرده به خداوند. از این جهت که هر چه در این عالم است در حقیقت جلوه و تجلی از تجلیات خداونده. یا مثلا ملکیتی که یک حاکم و سلطان نسبت به خودش داره، این اولا و به ذات مال خود او نیست، چون ملکیت و حاکمیت اولا و به ذات از آن خداونده. لذا در این ملکیت ها، یا مثلا در ملکیت انسان نسبت به جواره و اعضای خودش. اینجا هم ملکیت برای خدا به این معنا طولاً ثابته، اما باز ملکیت حقیقی که مورد نظره این نیست. یعنی اینجور نیست که ما مثلا بگیم خداوند مالک این جهان است و این ملکیت از سنخ ملکیت انسان نسبت به اعضا و جوارح خودشه. ببینید اعضا و جوارح جزئی از وجود انسانن، اما موجودات این عالم جزئی از وجود خدا نیستن. اگر قرار بود ملکیت خدا نسبت به عالم از قبیل ملکیت انسان نسبت به اعضا و جوارح باشه، باید میگفتیم خب همه موجودات در این عالم اینها هر کدام یک جزئی از یک کلن و اون کل اسمش خداست. اصلا این چنین نیست. هر چند ملکیتی که انسان نسبت به اعضا و جوارح خودش داره، باز این به تبع اون ملکیت حقیقیه خداونده. یعنی اینجا هم طولاً این ملکیت برای خدا ثابته. یا در مورد مالکیت نفس نسبت به افعال ذاتی خودش، اونجا اگر انسان میتواند و قدرت دارد صور ذهنی را ایجاد کنه یا معدوم کنه، این حقیقتا اگر بخوایم این قدرت را و این اختیار و تصرف را، این امکان تصرف را به انسان بدیم، این حقیقتا مال خداست. اولا و به ذات مال خداست، ثانیا و بالعرض مال انسان، از باب اینکه هیچ چیزی در این عالم بدونه
به تمام معنا خود انسان باشه، در همه جا مملوک اطلاق میشه برای
بله، این که مسلمه. ولی اصلا بحث ما چیز دیگه است.
مملوک انسان هم دائمی نیست، ابدی نیست، مقطعی.
نه ببینید، ما اصلا میخوام جنس، ببینید اون یه بحث دیگه است. اصلا جنس ملکیت خدا میخوام این، یعنی معنای ملکیت خدا چیه؟ اصلا مفهوم ملکیت خدا رو بشناسیم. همچنین مالکیت عوالم عقلیه ما فوق نسبت به عوالم مادون، خب این هم هرچند ملکیت خدا از این قبیل نیست، ولی باز اگر هر عالمی نسبت به عالم مادون مالکه به این معنا که متصرف در عوالم دیگر است به اعدام و ایجاد، این ریشش به خدا برمیگرده. این فی الواقع اولا و به ذات برای خداست، با اراده اوست که هر عالم مافوقی قدرت تصرف در عوالم مادون رو داره. در همه این شش قسمی که گفتیم، این خیلی مهمه، بالاخره ببینید ما همیشه تصوری داریم از خداوند و این که خدا هر چی در این جهان متعلق به خداست، همه چیز مملوک خداست، خدا مالک علل اطلاق این جهانه. اما این تصور و تصویر صحیحی از این داشته باشیم، این خیلی هم در شکل گیری باورهای ما نسبت به مسائل دیگه مؤثره و هم اثر عملی داره. دقت میکنید؟ پس این شش قسم همه به نوعی در اصل این ملکیت مشترکن. وقتی میگیم ملکیت در همه این اقسام ششگانه یه وجه مشترک داره، یعنی چی؟ یعنی مالک اختیار دارد و میتواند تصرف کنه در مملوک خودش. مملوک در مقابل مالک از این جهت مسلوب الاراده است، اگر ذی شعور باشه. اگه غیر ذی شعور هم باشه که خب به طریق اولا هویتی نداره. اما در این حال هیچ کدام از این اقسام ششگانه در مورد خدا معنا نداره، هرچند در همه اینها باز ملکیت طولاً برای خدا هم ثابته، اما اون حقیقت ملکیت خدا نسبت به عالم هیچ کدوم اینا نیست. علت این که
فرمودید تصور کن که خدا مالک واقعیه، یه جا فرمودید باور تصور کرده،
نه منظور بتونیم یه تصویر درستی ارائه بدیم. نه 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 ببینید نه ببینید تصویر دو تا بحثه. یه وقت انسان میتونه اعتقاد و باورش مبتنی بر یک تصویر ناقص باشه، میتونه اعتقاد و باور مبتنی بر یک تصویر درست باشه. شما مثلا الان فرض بفرمایید باور دارید به وجود امام زمان، یه موجودی به نام امام زمان رو باور دارید، اما ممکنه این باور شما به یک امام زمان نعوذ بالله ناقص باشه، یه وقت ممکنه باور شما به یک امام زمان مثلا امام زمان کاملتر باشه. معرفت انسان متفاوت مراتب معرفت، هم آدم بی سوادی که الان تو خیابون داره راه میره، یا اون چوپانی که تو اون شعر حضرت موسی و چوپان وارد شده، اون باور به خدا داره، موسی هم باور به خدا داره، ولی باور موسی به خدا با باور موسی به باور شبان به خدا خیلی فرق داره. این که چه یعنی ببینید، این که تصویر ناقص و کامل، منظور اینه، این که تصویر ناقصی داشته باشیم، معرفت ناقص داشته باشیم یا معرفت کامل داشته باشیم. خب حالا چرا میگیم هیچ یک از این ملکیت ها در مورد خداوند معنا نداره و ملکیت خدا اساسا یک معنای دیگری داره؟ یک استدلال مشترک برای سلب همه این اقسام ملکیت از خداوند قابل ذکره، و اون این که همه این ملکیت ها محدود به یک حد و مقدر به یک اندازن، و حد و اندازه در مورد خداوند در هیچ شأنی از شؤونش معنا نداره. اگر همه اقسام ششگانه ملکیت رو از خدا نفی میکنیم، برای اینکه این همه محدوده، وسیع ترین و مثلا گسترده ترین ملکیت ها، فرض کنید ملکیت عوالم عقلیه نسبت به عوالم مادون خودشونه، که میتوانن در عوالم مادون تأثیر گذاری داشته باشند و به اعدام و ایجاد در عوالم مادون تصرف بکنن، ولی باز این محدود به یک حد، و چون حد داره، عرض به حضور شما در مورد خدا نمیشه این معنا رو ارائه کرد. بالاخره عالم مجردات، عالم عقول، اگر بخواد در عالم مادونش اثر بذاره، این یه نوع ملکیته، این مملوکه اوست که میتونه تأثیر در او بگذارد و تصرف در او بکند، ولی این محدود به همون حدیست که اون عالم داره. لذا اساساً ملکیت خداوند نسبت به این عالم با همه اینها متفاوته. در همه اینها دقت کنید، اینا نکات دقیق است، عرض به حضور شما عنایت بفرمایید، در همه اینها بین مالک و مملوک یه تباینی هست، یعنی همه اشیا، چه این کتاب که مال من است، چه موجودی که در یک عالم نسبت به عالم مافوق خودش، در مرتبه ذات خودشون، عرض به حضور شما مباینند از اون چیزی که در اونها اثر میگذاره. اگر یه موجودی تأثیر میگذاره در موجود دیگه و اونو منفعل میکنه، یکی میشه فاعل یکی میشه منفعل، این موجود اثرگذار در مرتبه ذات با منفعلات خودش متباینه. یه چیزی هست که ایج اثر میگذارد و اون منفعل میشه، پس یه فاعل داریم یه منفعل داریم، ذاتن این فاعل از منفعل جداست. این خودش یعنی یک حد و محدودیت. همین تباین بین موجودات از این جهت این یک حد درست میکنه و این در مورد خدا معنا نداره. پس مالکیت خدا چیه؟ میگن مالکیت حق تعالی نسبت به این عالم یک اضافه اشراقیه و احاطه قیومیه است. یعنی چی؟ یعنی خداوند با موجودات این عالم تباین ندارد. اینجور نیست که این موجودات و انفعالاتی که در اونها ایجاد میشه متباین از خداوند باشن. این معنیش چیه؟ یعنی هرچی ما میبینیم خداست. اگه میگیم این موجودات مباین با حق تعالی نیستن، اصلا چیزی جدای از اون نیستن، این معنیش اینه که ما پس هر چیزی رو دور و بر اون میبینیم اینا خودشون خدان؟ نه، اصلا بحث این نیست. بحث این است که خداوند همه جا هست و همه تجلیات اون وجود مطلقه، جلوه هایی از اون وجود مطلقه. یه روایتی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست، این روایت رو دقت بفرمایید. می‌فرماید لو دلیتم به حبل الارضین السفلا لهبتم علی الله، در کتاب علم الیقین جلد 1 صفحه 54 می‌فرماید اگر عرض به حضور شما به وسیله یک ریسمان به اعماق زمین هم راهنمایی بشید، همونجا بر خدا فرود آمدید. ببینید خداوند نه فقط در آسمان ها و در اعماق آسمان، بلکه سماوات و ارضین، اگر به واسطه ریسمانی دلالت و راهنمایی بشید به اعماق زمین، لهبتم علی الله، اونجا هم بر خدا فرود میایید. یا مثلا در یک روایتی از امام هادی علیه السلام وارد شده، و علم انه اذا کان فی السماء الدنیا فهو کما هو علی العرش و الاشیاء کلها له سواء علمن و قدرتن و ملکن و بل و الاشیاء کلها له سواء علمن و قدرتن و ملکن و احاطتن. این روایت در اصول کافی هم آمده، در اصول کافی جلد 1 صفحه 125 کتاب التوحید باب الحرکت و الانتقال حدیث 4. امام هادی علیه السلام می فرماید هنگامی که او در آسمان و دنیاست همان گونه است که بر عرش جای دارد و همه چیز در برابر قدرت و مالکیت و احاطه او یکسانه. خداوند مالکیتش نسبت به همه عوالم یکسانه. ببینید اینجور نیست که ما گمان کنیم مثلا خدا احاطش و مالکیتش نسبت به عوالم غیب و مجردات نزدیکتر باشه تا مالکیت و احاطش نسبت به ممکنات و مادیات. اصلا مالکیت، مالکیت که میگیم دیگه باز نرید سراغ اون سلطنتی که حکام نسبت به پادشاهان دارن. نه اصلا مباین نیستن. ببینید اینا خیلی دقت میخواد. اصلا این یعنی نسبت خدا با عقول عشره، با این ضعیفترین موجودات این عالم که قوه محض باشه یکسانه. اینطور نیست که خداوند نسبتش با مثلا عوالم مجردات، با مثلا عوالم غیب نزدیکتر باشه و او نسبت به اونها محیط‌تر باشد. نسبت خدا با هر چیزی که در این عالم رنگ وجود گرفته یکسانه، یعنی اون مالکیت، اون حالا سلطنت، همه اینا رو میتونیم بگیم.
مالکیت که کمزیت نمیشه،
مالک مالکه. نه مالکه، ولی این مالکیت یعنی اون قدرت تصرف و سلطه به ایجاد و اعدام، حالا به هر کدام اینا که بگیم، نسبت به عقول عشره با موجودات ممکنه مادی یکسانه. اینطور نیست که مثلا نسبت به بعضی موجودات و عوالم محیط‌تر باشه، نسبت به بعضی دیگر نزدیک‌تر باشه، یا مثلا بعضی از او دورتر باشند. سلطه و ملکیت خدا نسبت به همه ما در همون ردیفی است که ملکیت داره نسبت به عوالم غیب. لذاست که می‌فرماید نحنو اقرب الیه من حبل الورید. این اقرب الیه من حبل الورید، یا این در سوره قاف آیه 16، یا مثلا در آیه دیگه داره نحنو اقرب الیه من کم. خب این یعنی چی؟ این که ما از رگ گردن به شما نزدیک تریم. باز نباید در ذهنتون این باشه که خدا یه موجودیه نزدیک رگ گردن ما و مباین با ما، و ما هم به عنوان یه موجود منفعل از او و اثر پذیر از او هستیم. این که میگیم همه این عالم فقیرن محتاجن، این تباین نباید درش تصویر بشه. در نوع این عرض به حضور شما اقسام ششگانه ملکیت که ما گفتیم، علاوه بر به اصطلاح اون محدودیت به حد و اندازه، این نکته است که این خودش یک تباینی ازش فهمیده میشه. اصلا این تباین خودش ازش حد و اندازه و محدودیت زاییده میشه، که پس معلوم میشه یه موجودی هست غیر از خدا و همون میشه یه حد برای خدا. وقتی میگیم موجود مطلق، مالک علل اطلاق، یعنی دیگه هیچ امکانی برای فرض یک وجود دیگری غیر از خدا نیست. چون همینقدر که بگیم یه موجود دیگر، یعنی این که خدا مباین با اوست، یه حد براش درست کردیم. پس یا مثلا این حالی روایت دیگم از امام صادق علیه السلام میفرماید فلا یخلو، تو یه روایتی فلا یخلو من مکان ولا یشتغل به این مکان ولا یکون الا مکان اقرب منه الا مکان. هیچ جایی خالی از او نیست، هیچ جایی او را در خود نمیگیرد. ببینید هیچ جا خالی از او نیست. نعوذ بالله، نباید اینجوری تصور کنیم که هیچ جا از خالی از او نیست. یعنی چی؟ یعنی مثلا مثل یک روح، مثل یک هوا که همه جا هست، اینجا حضور داره. یا مثلا مثل یه چیزی که دو تا چشمی که همه جا داره از بیرون نگاه میکنه. نه، اصلا این موجودات چیزی جدای از او نیست. هر نحوه تباین بین موجودات دیگر و خدا ایجاد یک حد برای خدا. این که ما میگیم عرض به حضور شما خداوند به حسب مرتبه ذات خودش با منفعلات خودش متباین نیست، اینه چون در تمام اون انها ملکیت این تباین وجود داره. معنای اضافه اشراقی و احاطه قیومی همینه. معنای ملکیت ذاتیه حقیقیه خدا این است که به هیچ وجه حتی شائبه تباین در ذات و صفاتش با موجودی از موجودات نیست. اصلا چیزی غیر از خدا نیست. نه اینکه خدا چیزی است و ما چیزی، نه اینکه خدا در آسمان است و ما مثلا همانند مورچگانی که در این عالم خداوند داره ما رو نظارت میکنه. روایت دیدی که اگر به اعماق عرضین سفلا هم برید لحبتتم علی الله، اونجا هم بر خدا فرود میایید. این نکته محوری در تصویر ملکیت خداوند خیلی مهمه. ببینید ما مملوک خداییم به این معنا. مملوکیت ما نه اینکه خدا به اصطلاح مثل حکام سلطنت داره، نه اینکه خداوند نسبت به ما همانند انسان نسبت به اعضا و جوارحشه. مالکیت خدا نه از قبیل مالکیت انسان نسبت به قوای ظاهری و باطنی، گرچه به تعبیر اهل علم این ملکیت تا حدودی نزدیک به ملکیت خداست، ولی باز این نیست. این یک سنخ خاصی است، احاطه ذاتی، اضافه اشراقی و احاطه قیومی. یعنی این که اصلا همه موجودات در همه عوالم هستی اینها تحت اون احاطه قیومی هستن و اینا مباین با اون وجود نیستن، اینا مباین از ذات و صفات خدا نیستن. اینو گاهی بعضیا بد معنا میکنن، وقتی مخصوصا عرفا مثلا این مالکیت و احاطه قیومی خدا رو معنا میکنن، میگن اینا دارن کفر میگن. بعضیا میگن که خب معنای این سخن اینه که پس این سنگ خداست، این پرده خداست، این انسان خداست، اون انسان خداست، این کوه خداست، این ماه خداست. نه، نه اینکه اینا خدا باشن. اینکه میگیم تباین بین اون مرتبه ذات و صفات و موجودات این عالم نیست، یعنی اینها عرض به حضور شما اساساً هیچ از خود هیچ هستند، هیچ هستند. اینجا اون وقت حالا اون بحث ظهور کثرت از وحدت پیش میاد که حالا این کثراتی که در این عالم هست اگه اینا هیچ هستند پس این کثرات چیه؟ یکی شده کوه، یکی شده انسان، یکی شده حسن، یکی شده حسین، یکی شده نمیدونم این، اینا پس چیه؟ ظهور کثرت از اون وحدت چگونه توجیه میشه؟ اون نظریه وحدت وجود و توجیهش با کثرتی که در این عالم هست این چیه؟ حالا اینا بحثای فنی تری داره که به اینجا مربوط نیست. اجمالاً این که وقتی ما میگیم یاک نعبد، اگر نعبد رو به معنای اظهار مملوکیت، ارائه مملوکیت در برابر خدا و نشان دادن مملوکیت خودمون در برابر خداونده، معناش اینه. ما وقتی میگیم مملوک توییم، فقط تو مالکی، مملوکیت به این معناست. از ملکیت هیچ کدوم از اون معانی ششگانه رو نباید تو ذهنمون بیاریم. وقتی خدا میگه من مالکه و ما مملوک توییم، یعنی ما هیچ هستیم، مباینم نیستیم با تو، یعنی تو احاطه قیومی داری، اضافه اشراقی داری. حالا این البته احتیاج به شرح و بسط بیشتر داره، احتیاج به توضیح بیشتر داره، اون مقداری که حالا فعلا در این مقام لازم بود. دیروزم سوال شده بود، من گفتم عرض خواهم کرد، سوالتونو جوابشو گرفتید؟ بله. این ملکیت، البته من گفتم قبلا به مناسبت مالک یوم الدین یه اشاره کرده بودم که ملکیت اون در حد اجمال بود اونجا، که وقتی میگیم خدا مالک یوم الدینه، منظور ملکیت های اعتباری نیست، بلکه ملکیت حقیقی است. یعنی نه ملکیت از قبیل ملکیت های عقلایی این دنیاست، نه از قبیل ملکیت سلاطین نسبت به امر و نهی و دستور دادن و کلن نسبت به بلاد و ممالک، از اونا نیست، بلکه ملکیت حقیقی است. اون وقت در مورد ملکیت های حقیقی به اولین مرتبهش ما اشاره کرده بودیم، مثل ملکیت انسان نسبت به اعضا و جوارح. اولین مرتبه از مراتب ملکیت حقیقی ملکیت انسان نسبت به اعضا و جوارحشه. انسان دیگه ملکیتش نسبت به دست و پاش ملکیت اعتباری نیست که، این حقیقیه، این یه واجدیته. منتها این ضعیفترین مرتبه ملکیت حقیقیه. یه مرتبه بالاترش ملکیت انسان نسبت به قوای ظاهر و باطنه، بالاتر از این ملکیت نفس نسبت به افعال ذاتیه خودشه، و برتر از این ملکیت عوالم عقلیه نسبت به عوالم مادون خودشون. اما اینا با این که همه ملکیت های حقیقی هستن، در مقابل اون دو قسم اول که ملکیت های اعتباری هن، ولی باز ملکیت خداوند نه اون دو قسم ملکیت حقیقیه، نه این ملکیت اعتباریه، نه این چهار قسم ملکیت های حقیقی. ملکیت خداوند متفاوت از این هاست. ما قبلا این رو اجمالا توضیح داده بودیم، حالا کاملترش گفتیم، این حالا دیگه نرسیدیم. میخواستیم عرض به حضور شما در مورد ایاک نعبد مطالب دیگری بود در ایاک نستعین، همینطور که حالا انشاءالله بعدن توضیح خواهیم. البته فردا درس نیست، انشاءالله پس فردا. الحمدلله رب العالمین.